کفایه 3 استاد علی دوست 11887 صفحه 63.
الثانی انه لا شبهة فی حسن الاحتیاط شرعا و عقلا به شبهة الوجوبیت و تحریمیه العبادات و غیرها. عرض کردیم که بحث ما پس از این که ثابت شد اصل در شبهات بر براءته، بحث ما در تنبیهات براءته. تنبیه اول با دقت هایی که داشت گذشت، و اما تنبیه دوم، 3 سوال فکر میکنم شده بود در 2 درس گذشته. سوال اول این بود که این اصل عدم تزکیه در مورد حیوان جایی که جاریه چجوره، یعنی اصل عدم تزکیه مطلق یا اصل عدم تزکیه حاضر حیوان، حاضر حیوان بدون 2 بحثه. یه دفعه میگیم اصل عدم تزکیه است، همین، و باید اصل قبول، باید قبول ثابت بشه. یه دفعه میگیم اصل عدم تزکیه حاضر حیوانه، این کدام مراده؟ این 1 سوال بود. و خب پرداختن به این سوال در سطح کفایه به این خاطره که به عبارت مربوط میشه، یعنی ما میخوام این مراد ایشون چیه. اگر نکته فنی اجتهادی خارج از کفایه بود عرضه میکردیم، رد میشدیم، گفتیم انشاءالله درس خارج، اما به عبارت مربوطه، فردا دوستان چی بگن اینجا. نکته دوم باز تضادی که بین اونجایی که شک داریم تزکیه در اصل حلیت و طهارت، که ایشون گفت جاری نمیشه، اصل عدم تزکیه است، ولی فرمود اگر بدانید قبول تزکیه میکند به این معنا که طاهر میشود، برای حلال شدنش میتوانید اصل اباحه جاری کنید. که ما اینجا هم گفتیم خب اصل عدم تزکیه نسبت به حلال شدن جاری میکنیم، که فرق میکنه، همون بیان اینجا میاد. اینو دیشب دیدم مرحوم مشکینی هم داره تو حاشیه. بله بله، حالا به هر حال قاعدتا دارند، اینم هست اشکال دیگه. و اون اشکالی که ایشون گفت در حیوان نجاست خار که شبهه حکمیه کردیم، میگیم این حیوان کان یطهر و یحل، خب چرا نمیگه کان طاهرن و حلالا؟ قاعدتا از وصف مشتق باید استفاده کنیم، نه از فعل. مثلا میگیم هذا الماء کان کرا مثلا، و الان شک داریم، یا هذا کان نجسا، نمیگیم که کان ینجسو مثلا و یطهرو. این چرا عوض کرده تعبیر رو؟ حالا خیلی مختصر، اگر کسی قانعه که خودش مثلی هست و مثلا یا دیگران گفتن و پذیرفته، بفرم.
کان اول رو
بله،
کان اول رو
خیلی مختصر
دیدم، عدم تفکیه دقیقا مثل این اون بحث اصالت عدم کردیت و اصالت عدم کردیت آزم ما بود، که اگر کردی و اصالت عدم تفکیه برای طهارت، برای اثبات حکم نجاست و حرمت در این حیوان مستلزم اصل مثبته، اما اگر که بگیم اصالت عدم تفکیه حاضر حیوان دیگه منصر بحث مثبت نمیشه. پس اصلی که در ثابت اصالت عدم تفکیه حاضر حیوان قبول هم نیست. چرا؟ چون که در مواردی که ما شبهه موضوعیه داریم علم رو قبول داریم ولی شک در شرایط
نه داریم. فقط الان حکمیه شده دیگه نه
حکمیه شده.
فقط حکمیه
اصالت عدم تفکیر هادن
قبول نیست عدم قبول بسیار خب اون غیر از این کسی چیزی داره در اون مورد اول خب یعنی منظور حاضر حیوان نیست
قبول داری ظاهرا قبول داشته چون طبق تعریفی که توی خوالبی ما از مرحوم دارن ایشون قبول شرط میدونن برای تذکیه بزا مثلا اگر مثلا شرکی در قبول نمیشتی خود تذکیه تحقق پیدا میکنه فقط مثلا شاید در ما مثلا تحالت نهاره چیزایی دیگه و اینه اون قابلیت محل رو ایشون شرط میدونه
تعریف
تذکیه
پس برمیگرده به قابلیت محل
ده.
چه تلازمی داره چون قابلیت محل رو شرط میدونه پس این اصل برمیگرده به قابلیت تلازم داره با هم چه؟
اون میفهمه سایر شرایطش موفق و ترجم داده از آن نشده
خب
چه من فقط نوعی قابلیت میدرده و تحقیقم بازگشتش برای
کجا داره همه شرایط فقط شک در قابلیت نه بحث سر این بود یا عبارت تحویل ما میدید ببینید نداره شک در قابلیت وقت این اشکالو چی میکنید شما که اگر منظور اصل عدم تزکیه حاضر حیوان و عدم قبول و من این دو تا جدا علم کنم چون تفاوت اساسی نداره اما قبول باید بگیم این که حالت سابقه نداره که شما باید بگید این حیوان یک زمانی بود که قبول تزکیه نمی کرد الان هم اصل عدم قبولشه تزکیه حالت سابقه داره یه زمانی بود که این خصوصیت رو نداشت عدم استصحاب عدم ازلی آقای آخون استصحاب عدم ازلی رو قبول داره یا نداره بله رسیدید استصحاب نرسید ولی بحث مفصل ایشون اصلا در جلد یک داره نه جلد دو بحث استصحاب عدم ازلی رو ایشون در اواخر جلد یک از این کتاب های ما در بحث عام و خاص ها جلد یک هم هنوز اونجایی مورد شو برنامه هاتون داره خب بسیار ایشون قبول داره اجمالا ایشون اصل عدم ازلی رو قبول داره خب دیگه بیشتر معطل نشیم وقت نیست دیگه ببینید اگر کسی استصحاب عدم ازلی رو قبول نداشت و این حرف رو میزد ما میگفتیم اصل عدم تزکیه منظور اصل عدم قبول این حیوان تزکیه را نیست ولی چون ایشون قبول داره می توانید هم کنید به عدم قبول تزکیه حالت سابقش هم دیگه حالا هرکی اونجا هرچی گفت داره به همین اساس در برخی از محشین خب متنابه کفایه این اشکال وارده که اونا فکر کردن اگر درگردونیم به عدم قبول مثلا این اشکال داره که حالت سابقه نداره به نظر من با توجه به مبنای آقای آخون اشکال نداره ولی آیا می توانیم ظاهر عبارت رو حفظ کنیم و هیچ سوبسیدی ندیم و بگیم منظور از عدم تزکیه نه تزکیه حاضر حیوان این حیوان این لاشه افتاده اینجا کشته شده با همه شرایط یه حیوانی هم هست که بنابراین شد که ندونیم چی بهش بگیم، اسمش چیه، چون پدر مادرش تخلفاتی کردن این بیچاره به وجود اومده، نمیدونیم چی بگیم، قبول میکنه یا نه. ببینید بگیم که اینجوری ها، اصل این است که در این محل تزکیه محقق نشده، شک داریم دیگه، شک داریم که در این محل با سربریدن تزکیه محقق شد یا نشد. وقتی زنده بود که مزکا نبود که، حیوان زنده رو که نمیشه خورد، نمیشه از بدنش هم جدا کنیم، میته. خب بعد که میکشیم نمیدونیم تزکیه محقق شد در این محل یا نه، عرض میشه چی؟ عدم تحقق تزکیه در این محل. اگر دقت کنید دیگه نیاز به استصحاب پذیرش عدم ازلی هم نیست، عبارت بیشتر با این هم میسازه. چون ببینید اولا میگه اصل عدم تزکیه، نمیگه از عدم قبولی از تزکیه، یا نمیگه عدم تزکیت هازا، میگه اصل عدم تزکیه. بعدم که توضیح میده میگه که همه خصوصیات هست جز خصوصیت چی؟ که وقتی میکشنش حلال بشه، طاهر بشه. خب اصل عدم این خصوصیته دیگه. اون اصل مشکل مثبت بودن و بعد این حرف هم که دفعه ما میگفتیم اصل عدم تزکیه کلی، بعد میگفتیم فهازا لیس به مزکا. خب این سوال میشد که شما راجع به خود این حیوان چی دارید؟ ربط، رابط میخواد. در ادبیات یادتونه میگفتیم رابط میخواد، همیشه بین استصحاب با اون پیاده که میخوام بکنیم چی؟ رابط میخواد. این استصحاب کلی که بعضیا قبول ندارن میگن رابط نداره، اصل عدم تزکیه. خب حالا شما 100 تا اصل عدم تزکیه کلی جاری کن، کلی که در خارج نیست، در خارج جزئیه، چجور میخواد رفتش بدید به این جزئی؟ رابط میخواد، رابط نداره. بنابراین اصل عدم تزکیه کلی هم نمیگیم که بعد رفت نداشته باشه با این. اصل عدم وقوع تزکیه در محل قابل، در این محل نمیدونیم محقق شدنه، اصل عدم تزکیه جاری میکنه. به هر حال این راه هاشه. مرحوم آخون میتوانست عدم قبول بگه و میشود عبارت رو هم توجیه کرد، ولی نیاز نیست، اون مشکل هم پیش نمیاد. حالا اینو یادداشت کنید دوستان، من نمیگم حرف تمام شد، این پرونده باز شد، انشاءالله در بحثای خارج باز تب و سنگین میکنید، اگر نکته جدیدی باشه اونجا دیگه. و اما دوستان اون دو اشکال بحث، آیا نمیتوانیم اصل عدم تزکیه جاری کنیم در اون قسمتی که میدانیم پاک میشه ولی نمیدانیم حلال میشه یا نه؟ مثل خرگوش، خرگوش وقتی سرشو ببرن حتما پاک، ولی نمیدونیم گوشتش حلاله یا نه. ببینید من به بحث نذارم، چون اگر کسی بحث نکرده بود بحث میکردم، ولی چون حواشی دیدم دارن دیگه، طبیعتا کار جدیدی نیست، ولی به هر حال عبارت باید حل بشه. ببینید مرحوم آخوند میدونید چرا اصل عدم تزکیه رو جاری نمی کنه اینجا و در مثل خرگوشی که سرشو بریدن اصل اباحه جاری می کنه؟ ایشون گویا تزکیه را مفهوم بسیطی میدونه، میگه بالاخره اینجا تزکیه هست یا نه. اون روز که من اشکال کردم گفتم تزکیه چیه؟ یادتونه مشککه، دو مرحله داره، دو خصوصیت داره، به یک خصوصیتش یقین داریم وجود داره، اما به یک خصوصیتش که وقتی میکشیمش حلال بشه شک داریم. خب شک داریم اصل عدم جاری کنیم، چرا اصل اباحه جاری کنیم؟ این اشکال بود. ایشون ظاهرن تزکیه را مفهوم بسیطی میدونه، میگه یا هست یا نیست، یا شک دارید، یا هست یا نیست، یا شک دارید. در مورد حیوانی که یقین داریم با تزکیه پاک میشه دیگه نمیتونیم بگیم تزکیه نیست، حتی نمیتونیم بگیم شک داریم، یقین داریم هست، چون تزکیه مفهوم بسیطیه. خب وقتی یقین داریم هست، بله، فقط میماند چی؟ اصل اباحه. اصل عدم خصوصیت هم اگر تعبیر کنید، یعنی عدم خصوصیتی که باعث حلیت بشه، اینم که به قول محشی موضوع حکم شرعی نیست. تا اینو جاری کنید، میدونید که همیشه استصحاب باید روی یک محوری جاری بشه، مستصحب ما باید حتما موضوع حکم شرعی باشه. شما خرگوش که یقین دارید سرشو ببرید پاچه و دیگه گوشتش مثل سگ و خوک نجس نیست، میته نیست، نمیتونید اصل عدم تزکیه جاری کنید، پس باید اصل حلیه جاری کنید. ولی آیا این نظر درسته که بگیم تزکیه مفهوم بسیط مراتب نداره، یا هست یا نیست؟ این جای خودش دیگه، این جای خارج از کفایه است تا چجور از عدله برداشت کنیم. ولی خب حق اینه که نه، تزکیه زو مراتبه، ولی خب برداشته ایشون اینه. اینم نکته دوم.
چه فرقی مع شک فی الهدیه این رسول که اون تزکیه رو زو مراتب میگیرن؟
خیلی
میدونم که
میخواد زمینی شک رو درست کنه، خب باید یه مشکوکی درست کنیم دیگه.
خب اگر شک رو کنه در هدیت، پس معلوم نداره بگیم ایشون تزکیه رو بسیط گرفتن.
چرا؟ چرا معنی نداره؟ چون
اگر شک در هدیت میکنه،
ولی شک در طهارت که نداریم.
بله
شکی در طهارت که ندارید که تأمل کنید. هم
بعدش با اساس
الهیه درست می‌کنه، یعنی اول تذکر رو بسیار خوب. اما میدونم، اما بالاخره ما شک داریم که نمی‌دونیم حلال یا حرامه، یعنی نمیگی نه از جهت این که تزکیه شده یا نه، مگر شک فقط از جهت این که تزکیه شده یا نه میاد، از جهات دیگه هم شاید این حرام گوش باشه، شاید خداوند اونو حرام کرده. خب باید یه عفو جاری کنیم دیگه، ما یه مؤمن میخوام دیگه، همه جا ما یه مؤمن میخوام دیگه. پس تزکیه از جهت تزکیه خیالمون راحته، از این جهت که احتمال میدهیم شارع گفته باشه، فرموده باشه با این که تزکیه میشود نباید بخوریم. مثل روباه، روباه با این که یقین داریم تزکیه میشه نمیشه خورد، خب عفو میاد دیگه، اینطوریه دیگه. خب و اما دوستان، اون تعبیر کان یدخل و یهل، خب اگر تعبیر میکرد کان طاهرن و حلالن، این که غلط بود. حیوانی که زنده هست چطور بگیم کان حلالن؟ این حیوان حلال بود، حیوان زنده حلال ترین حیوان تا زنده هست، چون حلالان یعنی حلالن اکل و لحمه، حیوان زنده که حلال نیست که بخوردن گوشتش. پس نمیتونیم بگیم کان حلالن الان شک داریم. بله هر حیوان زنده رو میتونیم بگیم چی؟ که مثلا فرض اینه که قبلا میدونستیم حلاله، بله مش گوسفند بعد یا مرغ یا خروس نجاست خواه شد، میتونیم بگیم کان چی؟ دقیقا این حالت داشت که وقتی میکشتنش حلال میشه. راجب طاهرن هم کان طاهرن، اینو ممکنه بگیم چون بدنش طاهر بود، اما وقتی ذبحش کردن موضوع در واقع عوض شده، بین حیوان مذبوح و حیوان حی اتحاد موضوع یا نیست یا محرز نیست. در استثناء میان اتحاد موضوع شرطه، حالا این توجیهی که میشود برای این عبارت کرد. و اما بریم سراغ بحث جدید. دقت کنید، باز بحثای مهمیه، ایشون خیلی به اختصار برگزار میخواد بکنه، براعتی که نمیدونم دوستان چقدر وقت در رسائل میخونن، یک سال شش ماه چقدر وقت طول میکشه تا براعت؟ بله بسیار خوب، مثلا ایشون با چند جلسه میخواد برگزار کنه، منطقه همش هم به خاطر این نیست که مختصر کرده در محتوا، در متن هم مختصر کرده. ببینید بحث ایشون با اینجا شروع میکنه، میفرماید که لا شبهه این که احتیاط حسنه به حکم شرع و به حکم عقل، ولا شک این که فاعل احتیاط که همون محتاط بهش میگن، محتاط به کس، مستحق ثوابه، به خاطر همین انقیادش و انگیزش و این کاری که انجام داده بالاخره احتیاط کرده. اینا دوستان بحثی نداره تا اینجاش، یعنی تا این دو گزینه حسن احتیاط شرعن و عقلا و استحقاق ثواب. البته استحقاق که میدونید ما با ادبیات اصول صحبت میکنم، ولی کی استحقاق ثواب داره؟ متا نستحق شیئاً، امام سجاد میفرماید ما کی مستحق هستیم؟ لا متا کی. ولی خب چون خود خداوند به ما یاد داد اینجوری صحبت کنیم، تعبیر عجز کرد و تعبیر استحقاق کرد و تعبیر مقابله کرد، ما هم دیگه مطابقت میکنیم. پس استحقاق ثواب مخرده. نکته ای که دوستان در واقع بحث با اونجا شروع میشه و معطل میشیم این است که بعضی وقتها یک عملی امرش دائره بین مثلا وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت، عملم عمل عبادیه. اونجا چجوری ما بگیم احتیاط حسنه؟ یه مثال بزنید بین وجوب و اباحه یا وجوب و کراهت، این مهم نیست، فرق نمی کنه. مثلا یک کسی رفته بیرون تقلید، قبله رو نمیدونه کدوم طرف، به چهار طرف نماز میخونه، درست؟ خب این به طرف مثلا به یک سمت که میخونه خب مستحب واجبه، یا واجبه اگر قبله این طرف باشه، یا هیچی نیست، حالا نمیگه مکروهه. البته این مثال به درد ما نمیخوره در این اشکال این طرف، چون اینجا درست تفصیلا علم به امر نداریم، ولی اجمالا چی داریم؟ لذا باید یک مثالی بزنیم که علم نداشته باشیم که نه تفصیلا نه اجمالا مورد امر واقع شده، حالا امر وجوبی یا استحبابه. مثلی که فرض کنید یه نمازی وارد شده، یه نمازی وارد شده ولی حجتی پشتش نیست که بگیم واجب است یا بگیم حتما مستحبه. یک دعایی وارد شده با یک کیفیتی، با اینا همش عبادیه دیگه، چون دعا رو کس به قصد عبادت نخونه، خدا پندار نخونه که ارزش نداره، ولی سندی نداره محکم که بگیم مستحب یا واجبه. ولی خب احتمال میدیم، احتمال بعضی گفتن دعا انده رویت الهلال شاید واجب باشه شاید نباشه. یا مثلا در اجزاء نماز این بیشتر پیش میاد، بعضی اجزاء نمازه که احتمال وجوب میره، احتمال لا وجوب هم میره. لذا مستشکل میگه آقا شما که میگید لا شبهت فی حسن الاحتیاط، اگر داره امر عملی بین وجوب و غیر استحباب، غیر استحباب رو من در خارج گفتم چی؟ اباحه و کراهت. علت اینم که دوستان حرمت رو نمیاریم، چون بین وجوب و حرمت اگر باشه از محل بحث خارجه، اون دوران هم بین محظوره اینه بذارید کنار. پس بین وجوب و غیر استحباب، منظور از غیر استحباب هم اباحه و کراهت. آقا این عمل یا واجب است یا مباح، یا واجب است یا مکروه. علمم ندارم که امر شده باشم به این، نه تفصیلا نه اجمالا. اجمالا گفتیم مثل چی؟ نماز به چهار طرف که اجمالا میدونیم این وسط یه امری داریم. خب حالا که من میخوام نماز بخونم به چه نیتی بخونم، یا مثلا میخوام اون عمل مشکوک رو انجام بدم بگم این عمل را انجام میدهم قربتن الالله. قربت یعنی چه؟ آقایو میگن قربت یعنی امتثالن لامر الله دیگه. لذا میگن قربت علم به امر میخواد و شما فرض نست که علم به امر نداریم، در نتیجه این موارد احتیاط میشه غیر ممکن. یا اگر احتیاط هم بکنید، حالا نمیشه گفت احتیاط، اگر هم اسمش احتیاط بذاریم نمیتونیم بگیم حسنه. این اشکال میخواد بخونیم اشکال رو با اون پیچیدگی که داره تا بعد ببینیم جوابایی که دادن چیه. اصانی انهو لا شبهته فی حسن الاحتیاط شرعن و عقلا، تردیدی نیست در حسن احتیاط شرعن و عقلا، در شبهه وجوبیه و تحریمیه. در وجوبیه به انجام حاصل میشه، در تحریمیه به ترک، در عبادات و غیر عبادات. پس این قضیه کلی پیش میاد. کما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما اذا احتاط و اتى او ترك بداء الامر. بداء چی؟ بداء امر که نمیتونیم بگیم، بداء احتمال امر یا احتمال نهی. و ربما یشک فی جریان الاحتیاط فی العبادات، که قصد قربت میخواد، این در دوران الام بین الوجوب و غیر الاستحباب، که گفتم میشه کراهت و اباحه، من جهت ان العبادت لابد در فیها من نیت القربه. نیت قربت هم متوقف است بر علم به امر شارع تفصیلا، یعنی به همون شخص عمل که من میخوام انجام بدم امر شده باشه، یا اجمالا یعنی ولو به این شخص عمل امر نشده باشه ولی مثلا نماز به چهار طرف که میخونیم اجمالا میدانیم اینجا یه امری داریم، چون ممکن است به این نماز باشه ما میتونیم احتمال الامر. اما جایی که بین وجوب به قول آقا و غیر استحبابه، نمیتونیم بگیم علم به امر شارع داریم. علم به امر شارع، نه تفصیلا بگید نه اجمالا. این تا اینجا میخواد جواب بدی؟
نه سوال.
خب سوال چیه؟
اینکه بالا رو شهر و اقلن شهرش منظور چه ارشادی؟
اگر ارشادی باشه که ثواب ثواب داره، ارشادی باشه
در صورت اصابه داره
چطور ارشادی ثواب داره؟
تعبیرهای اعتمادی بزنید که احتیاط باشه نورانی که با این که ارشادی را ثواب داره.
بله خدا حفظه. میتونیم بگیم احتیاط امر ارشادی مولوی است یا نه؟ یه بحثی ما داریم در فقه عقل، ببینید ما اونجا ارشادی محض، ارشادی مولوی، ارشادی مولوی محض، حرمت دروغ ارشادی چون عقل درک میکنه یا مولویه. نه
آره
اوفو بالعقود ارشاد به لزومه، وجوب هم داره ثواب هم داره. فلذا این عبارت رو اگر اینجوری معنا کنیم که آقای آخون این تو ذهنش بوده که امر به احتیاط چون مطلوبه احتیاط مطلوبه دیگه. عقل حسن میبینه در اون، عقل که حسن ببینه شرع حکم میکنه، ولو حکم استحبابی میکنه. این منافات نداره که عقلم درک بکنه، ولذا میشه مولوی ارشادی. این مولوی و ارشادی قسیم هم نیسته، این حرفو میشه بزنی، ولی آقای آخون یه عبارتی داره، امروز نمیرفتیم فردا میرفتیم، که با این عبارت ناسازگار. به همین خاطر اگر بخوام خیلی خودمون معطل نکنیم، من ترجیح میدم مثلا اشکال بگیریم رد بشیم، بگیم جناب آقای آخون حسن احتیاط شرعا یعنی چه؟ منظورتون استحبابه؟ یه حاشیه من از قدیم زدم اینجا که اگر شما میخوای بگی حسن بدون استحباب، که نمیگم شرعا، چون ما حسن شرعی جز در قالب استحباب بگید آقا نداریم، حسن شرعی بدون استحباب. مگر کسی در بحث به اصطلاح گستره شریعت بگه نه شارع یه چیزایی رو خوب میدونه ولی حکم روش نداره، که ما این نظر رو تو برخی نوشته ها تقویت کردیم، ولی آقای آخون باز اینم معتقد نیست، چون آخون میگه ما من واقعتن الا ولها حکم. اگر کسی این مبنا رو قبول نکنه که هر واقعی حکم داره، خب میشه، ولی خب میشه بین حسن و استحباب جدا کرد، اما اینا رو معتقد نیستن، اینا معتقدن هر حسنی مستحبه. خب اگر اینطور شد، پس این حسن نمیتونه غیر استحباب باشه، باید استحباب باشه. اگر میگید استحباب، شما که قبلا اوامر احتیاط رو به ثمن بخشی گفتید، اینا ارشادیه، ارشادی معناش اینه که چی؟ هیچی نیست، مثل امر به اطاعت، امر به عصیانه، هیچی نمیمونه جز همین حرفی که من میزنم. بگیم این ارشادی ها با مولویت منافات نداره. به عبارت دیگه دوستان، مولویت دو رقمه، یه مولوی ارشادی، یه ارشادی که با مولویت منافات داره، یه ارشادی که با مولویت منافات نداره. من جای شما باشم این بحث رو در فقه امشب میبینم، چون فردا ما میخوایم یه اشاراتی بکنیم به این بحث اونجا، بعد ببینیم که کاملش اونجاست، اینجا حتما باید به اشاره 7-8 صفحه از اونجا دوستان مراجعه کنن، بد نیست به هر حال. بله، این کتاب رو بله، در این کتاب فروشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه هست، کنار مسجد حجتیه، تابلو رو اونجا هست. بله، سفارش نمیدونم قبول کنن یا نه، به مؤلف معمولا تا 30-35 در 30 درصد تخفیف میدن. ببینید اگر بهتون دادن دادن، ندادن من سفارش میدن. ببینید دوستان، بذارید حالا بحثای کتاب فروشی نشین. علمای ما در مورد این اشکال حداقل 3 جواب دادن. جواب اول اینه که خوب دقت کنید، یه رندی میگه که به این مستشکل، میگن مستشکل شما نمیتونی حسن احتیاط رو عقلا انکار کنی. بالاخره کسی که یک عملی عبادی رو احتمال میده، یا واجبه یا مباح، حالا مکروه هم نمیگیم، مثال زیاد نکن، پا میشه این عمل رو انجام میده، عقلم بهتره، یا آدمی که رخت خواب پهن میکنه راحت میخوابه بی اعتنا به این احتمال وجود. خب هر عاقلی میگه که احتیاط حسنه. پس در همین گزینه که شما مشخص کردی، عمل عبادی، امری هم نداریم، نه اجمالا نه تفصیلا، هیچ، بین وجوب و غیر استحباب هم همه اینا درست، ولی سوال میکنیم احتیاط کنه بهتره یا نکنه؟ خب جواب اینه که احتیاط بکنه حسنه. از اون طرف هم به حکم قانون ملازمه که که هر چه که حسن باشه عقلن حسن است شرعن، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، هر چرا عقل حسن ببیند، یعنی بگه فاعل این کار مستحق مده، حسن به این معناها، بگه فاعل این کار مستحق مده شرع هم اونجا حق داره. در نتیجه ما از ناحیه حسن احتیاط میرسیم به امر شارع. خب وقتی رسیدیم به امر شارع پا میشیم چه کار میکنیم؟ پا میشیم میگیم مثلا دعا میخوانم، عند رؤیت الهلال، دعای رؤیت الهلال را میخوانم قربتا الالله. میگیم این قربت از کجا آوردی؟ میگه از اون حسن احتیاط عقلن که کشف امر شرعی میکنه. مرحوم آخون میفرماید این حرفو نزن، این حرف مستلزم دوره. چرا مستلزم دوره؟ خوب دقت کنید. به این خاطر که شما میگید حسن عقلی و بعدم میگید که به اصطلاح حسن شرعی. ببینید حسن شرعی که همون امر شرعی به او، چون حسن شرعی بنا شد جز همون استحباب و امر شرعی نباشه، خب این توقف داره در این که احتیاط باشه. هر حکمی دوستان توقف داره بر تحقق چی؟ موضوع. میگن رابطه حکم با رابطه موضوع رابطه علت و معلول و علته، یا به قول آقای آخون رابطه عارض و معروضه. تا شراب نباشد حرمت بیاد رو چی؟ تا احتیاط نباشد استحباب رو چی بیاد؟ پس امر شارع به احتیاط متوقف بر این که احتیاط ممکن باشه. خب فرض این است که شما میخواید امر رو از طریق چی درست کنید؟ از طریق امکان احتیاط. یعنی مستشکل میگفت اینجا احتیاط ممکن نیست، چون احتیاط علم به امر میخواد تفصیلا یا اجمالا، و ما اینجا علم به امر نداریم. احتیاط باید تمام بشه تا بعد مرحله حسنش برسه، مرحله امر شارع برسه. در حالی که شما میخواد احتیاط از چه طریق درست کنی؟ توضیح داد دیگه، توقف که چون حسن است، چون عقلا حسن است پس شرعا امر داره، پس احتیاط وجود داره. اینجا احتیاط ممکنه، شما باید قبل از حسنش احتیاط رو ممکن کنید، و مستشکل میگه اینجا احتیاط ممکن نیست. یعنی دوستان بخوام دقیقا بگیم، باید بگیم حسن احتیاط متوقف بر تمام شدن امکان احتیاطه، و فرض نفی طبق این بیان آقا امکان احتیاط متوقفه و اصلا میخواد احتیاط از طریق همین امر به او ممکن کنه، و اینم دوره. عبارت نگاه کنید، میفرماید که و حسن الاحتیاط عقلن. ای کاش اول قشنگ حرف طرف رو میزد، مثلا ایشون از همون آن زبان نقده. و حسن الاحتیاط عقلن لا یکاد و یجدی فی رفع الاشکال ولو قیل بکونهی موجبن لتعلق الامر بهی شرعن. تا اینجا یک نفس بخونید. حسن احتیاط عقلن که اخیراً بحثی درش نید، نمیتواند رفع این اشکال رو بکنه، حتی اگر بگیم حسن احتیاط موجب تعلق امر به احتیاط از شرعن، یعنی قانون ملازمه رو پیاده کنیم. ما خودمون دوستان اونجا بحث کردیم اصلا قانون ملازمه در مستحبات من نمیاد، قانون ملازمه در حرام و واجب میاد. ولی خب حالا کسی بگه حتی این ولوغیل اشکالش اون نیستا، اشکالش یه چیز دیگه است که فردا میرسیم. ایشون میخواد بگه از حسن احتیاط کشف امر شرعی نمی کنیم. آقای آخون ملازمه رو قبول ندارن، مثلا نه از اون بابی که در مستحبات نمیاد، در مکروهات نمیاد، از این باب که بخواد بعدن حال میخواد بگه اینا ارشادیه به درد اثبات حکم شرعی نمیخوره. ولی اونم هست، اون بحث هم که ما داریم هست که اصلا قانون ملازمه در مصالح لازم و تحصیل و مقاصد لازم و اجتناب میاد، نه در حسنهای اخلاقی نمیاد. حالا دیگه جای خودشون بحث. چرا بداهته؟ این بداهته دوستان علت لایکاد و یجدیه دیگه. بداهته توقفهی علا ثبوتهی، توقف داره امر، امر شرعی به احتیاط. حتی میتونید بگید حسن، ضمیر به امر بزنید، به حسن شرعی بزنید، حالا بزنید به همون امر. توقف داره امر به احتیاط، بر ثبوت احتیاط، از باب توقف عارض بر معروض. چون حسن میخواد یا امر میخواد به چی بخوره؟ باید یه چیزی ممکن باشه تحققش. فکیف یعقل ان یکون من مبادی ثبوته، چگونه معقول است که بوده باشد، بوده باشد چی؟ احتیاط، بله، حسن احتیاط، امر به احتیاط، چگونه معقول است بوده باشد امر به احتیاط، حسن احتیاط از مبادی ثبوت احتیاط. دوستان مگر اون بنده خدا این حرف رو زد؟ مگر گفت که از مبادی به اصطلاح احتیاط، از مبادی ثبوت احتیاط حسن احتیاطه؟ صریحا نگفت. یه وقت نگردی بگید کجا گفت، چیزی نگفت، ولی مسلم لازمه حرفشه، چون طرف میخواد از حسن احتیاط چی رو درست کنه؟ بعد امر شارع، و بعد از امر شارع چی رو درست کنه؟ امکان احتیاط رو درست کنه، که بعد مثلا اشکال اون آقا رو جواب داده باشه. اون بعد یشکل امکان احتیاط رو هدف قرار داده بود، که اینجور جاها احتیاط امکان نداره. ایشون میخواد از طریق حسن احتیاط و امر به احتیاط امکان احتیاط درست کنه، در حالی که تا امکان احتیاط درست نشه، امر، حسن و هرچی میخواد بگید استحباب ثابت نمیشه دیگه. خود همیشه باید عارض موضوعش بشه. یه رند دیگری یا همین رند یه جور دیگه صحبت میکنه دوستان، میگه که آقا از یه راه دیگه وارد میشه، میگه وقتی کسی، حالا همین مثال که زدم، وقتی کسی تو همین فضا، یعنی امری، یعنی کاری عبادی، نمیدونه واجبه یا مباه، پا میشه انجام میده، قبول دارید این آدم مستحق ثوابه؟ چطور نگیم مستحق ثوابه؟ و الا باید بگیم این آدم با اون آدمی که خوابیده هیچ فرق نداره، قطعا این آدم مستحق ثوابه. خب از طریق استحقاق ثواب و ترتب ثواب کشف چی میکنیم؟ کشف امر شارع. چون میدونی ترتب ثواب میره روی چیزی که مورد امر شارع. حالا نگید امر وجوبی، بگید امر استحبابی، بالاخره یک امری که باشه که بتونیم به شارع نسبت بدیم. از طریق ترتب ثواب بریم جلو. میدونید این آقا چه کار کرده؟ فقط اون میگفت از طریق حسن عقلی میرفت کشف امر شارع میکرد، این ترتب ثواب میره حکم شرعی رو به دست میاره. یه فرق جوهری هم داره، اگه از طریق حسن عقلی بری کشف امر شارع میشه کشف معلول از علت. میدونید حسن، حسن عقلی همون مصلحت ها، مصلحت علت حکم شرعیه، ترتب ثواب علت حکم شرعی نیست بلکه چیه؟ معلوله. حالا اینو فردا شاید توضیح بیشتر بدیم، بازم تعامل کنید. از طریق ترتب ثواب بریم جلو. دوستان زرنگ باشید، نباید تو جواب این حرف بمانید، چون همون حرف بالا رو میزنیم، میگیم ترتب ثواب بعد از امکان احتیاط و مطلوبیت شرعی شو یه حرف هست. اگر بعد از اونه چجور میخواد شما از طریق ترتب ثواب، یعنی اینو مبدا قرار بدید برای ثبوت احتیاط، چیزی که نتیجه دو مرحله بعد از امکان احتیاطه، میخواد از مبادی چی قرار بدید؟ از مبادی ثبوت احتیاط. خب این بنده خدا ممکنه در عالم برزخ بگه من از مبادی ثبوت قرار ندم، از مبادی کشفش قرار دادم. روی این یه تأمل بکنید تا فردا، عبارت نگاه کنید، ونقده بذالک، روشن میشه با این جواب ما جواب یه توجیه دیگه، انه لا یکاد و یجدی فی رفعه ایزن، به درد نمیخوره در رفع اشکال که این حرف رو بزنیم، بگیم که کسی قائل بشه القولو به تعلق الامر به، بگه ام خورده به این عمل که حالا مشکوکه از جهت ترتب ثواب بر او، چون ثواب که شک نداریم مسلم این کار کار خوبیه، ضرورت انه فرع و امکانهی، ترتب ثواب فرع چیه؟ امکان احتیاطه. تکیفه یکون و ترتب ثواب از مبادی جریان احتیاط و امکان احتیاط. هازا این مطلب رو بگید، یک اشکال اساسی داره فردا ان شاء الله.